خودتون تجربه میکنید. البته بدانید تداوم بارش باران و برف در کشور ادامه خواهد داشت و شما عزیزان در سراسر کشور میتونید در نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، واقع در قزوین، البرز، تهران، غرب استان‌های اصفهان و فارس بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف رو خواهید دید. در شرق اردبیل هم و گیلان و غرب مازندران بارش باران رخ میده. در استان‌های کوهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان و لرستان، شمال شرق خوزستان بارش ها شدت خواهد داشت. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه مستند 10:35 همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
به نام خدا. سلام به مستند 10:35 از رادیو گفتگو خوش آمدید. در مجموعه پیش رو این بار به بررسی ابعاد مختلف چالش سموم قاچاق و غیر مجاز در محصولات کشاورزی می‌پردازیم. در برنامه‌های گذشته بخشی از آسیب‌های استفاده از سموم قاچاق و اقدامات مسئولین مربوط در راستای جلوگیری از واردات غیر مجاز و قاچاق سموم کشاورزی را مورد بررسی و پیگیری قرار دادیم. در روند واکاوی این مسئله به این موضوع برخورد کردیم که برخی از کارشناسان کشاورزی کیفیت پایین سموم تولید شده در داخل کشور را به عنوان یکی از علل مراجعه کشاورزان به سموم وارداتی و یا قاچاق عنوان می کنند. آقای افشار از کشاورزان پیشرو در حوزه محصولات استراتژیک معتقدند
این سمایی که شما استفاده می کردین راه تشخیصی برای این که مشخص بشه که چه سم با کیفیت هستش یا راه تشخیص مناسبی برای اینکه مشخص بشه که سم مجاز و غیر مجاز اینا مشخص
وجود
نداره.
مرجعی نیست. ببینید سموم الان چند سال آزادسازی شده. حالا که آزادسازی شده من فکر کنم نظارت خوبی رو کار تولید سموم نیست. یا وارداتش حتی هم کارخونه‌های تولید داخل. سال اول دوم که مثلا یه سمی رو تولید میکنن سمش خوبه. ولی رفته رفته هی کیفیتش میاد پایین. ما چند سال پیش در رابطه با سنغلات 300 سیسی مثلا سم دلتامترین دسیس استفاده میکردیم. الان اون 300 سیسی اصلا به هیچ عنوان جوابگو نیست. کشاورز بره نیم لیتر تا یه لیتر استفاده میکن.
درسته. مشخص هستش که چه مقدار از این سموم میتونه قاچاق باشه احیانا یا اینکه فقط بحث عدم کیفیت؟
نه بحث قاچاقش نیست. زیاد بحث قاچاق. البته اون کنفیدور اردنی رو من احتمال میدم که قاچاق باشه. کنفیدور اردنی. ولی اونم کیفیتش خوب بود. کنفیدور اردنی کیفیتش خوب بود. ولی کنفیدوری که مال چین و اینا هست کیفیت نداره. متاسفانه کسای تولید داخل کیفیت خوبی ندارن. بله گفتم بیشتر این مسئله در رابطه با سموم علف‌کش بیشتر صدق میکنه.
این مسئله چقدر تاثیر داشت توی در واقع آفت محصولات کشاورزی و چه ضربه میتونه به امنیت غذایی کشورمون بزنه به نظر شما؟
این مسئله کنترل کیفیتش باید توسط مرجعی نظارت بشه، روش کنترل دقیق بشه. در رابطه با مسمومیت غذایی اینا وقتی که کشاورز مجبور میشه به جای مثلا یه مرحله سه مرحله سمپاچی کنه خب 100% آلودگی داره دیگه.
برای تهیه سموم سامانه آیا سامانه وجود داره که کشاورزان بتونن خیلی مطمئن‌تر خریدشون رو انجام بدن و یک مشخص باشه که یک مسیر کنترل شده وجود داره یا خیر؟
نه سامانه مشخصی هم وجود نداره.
چون مسئولین حفظ نباتات میگن سامانه مانیتورینگ.
نه یه همچی چیزی نیست. کشاورزا بر اساس مثلا تجربه که خودشون دارن معمولا سهمشون رو انتخاب میکنن. حالا در مواقعی هم با چند تا مثلا کارشناس های مثلا جهاد یه مشورتی داشته باشن. بیشتر کیفیت به قولی معروف پایینه که کشاورز مجبور میشه هم دوز سهم مصرفیش رو اضافه بکنه، هم که مثلا به جای یه نوبت چند نوبت مثلا سمپاچی بکنه.
بله، شما یک راه حل کارشناسی رو پیشنهاد دارید برای رفع این مشکل؟
نظارت دقیق تری باشه، نظارت بیشتری باشه از طرف مراجع قانونی رو واردات سم، رو همین کارخونجات داخلیمون. اینو باید مثلا میگم سالی چند بار کنترل بشه سمومشون که بینن واقعا اون چیزی که رو قوتیش نوشته اون واقعا اون هست یا نه.
درست، راه تشخیصی مناسبی برای خود کشاورزان هم وجود داره یا خیر؟
کشاورز باید برن استفاده کنن. کشاورز آزمایشگاه که نداره خانم مهرابی. کشاورز باید برن استفاده کنه ببینه جواب میده یا نه. من مثلا پارسال کنفیدور گرفتم میتونم 640 تومن چقدر میگم دو بار زدیم، باز دوباره میبینیم که دو ضرور خیلی شته داره بیشتر طغیان میکنه. خب مجبور شدیم بریم مثلا کنفیدور اردنی بگیریم، گلدان بود، برای گلدان میخواستیم استفاده بکنیم، اومده بود بالا نمیشد سمپاچی کنیم، با پهپاد مثلا سمپاچی کردیم. هی هزینه ها رو اضافه میکنه، آلودگی هم داره دیگه، بالاخره آلودگی محیطی هم محیط زیستی هم داره، 100% داره، مگه میشه نداشته باشه؟
آقای مهندس حمید سینی‌ساز، کارشناس سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، راهکار را در حمایت مکفی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه آفت‌کش‌ها و محصولات مشابه می‌دانند. نظر ایشان را در این رابطه با هم بشنویم.
چند وقتی هستش که با حالا حمایت‌هایی که در این بخش از شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق افتاده، شرکت‌هایی به صورت حالا شیوه‌های جدید و دانش‌بنیان برای مبارزه با آفات وارد شدند که شاید حتی ضررهای مبارزات شیمیایی گذشته رو هم نداره، منتها محصول تولید شده اونها به جهت دانش فنی بالایی که داره و نوآوری که توش به کار رفته هزینه تمام شده بالایی داره. خب حمایت‌های آنچنان مناسبی هم در کشور فعلا از شرکت دانش‌بنیان در این حوزه به عمل نیومده که هزینه تمام شده محصول رو بتونه برای کشاورزان کاهش بده و مصرف اونها رو مقرون به صرفه بکنه. خب البته این شرکت هم که من عرض میکنم نوپا هستن فعلا و خیلی فراگیر نشدن، امیدواریم که بشه با حمایت موثر که از این محصولات انجام میشه شاهد رشد عملکرد تولید محصولات کشاورزی در واحد اراضی کشاورزی کشورمون باشیم. همونطور که مستحضر هستید امسال رشد و جهش خیلی خوبی در تولیدات کشاورزی به جهت اینکه میزان کوددهی به زمینهای کشاورزی ما نسبت به هر سال بهتر بود اتفاق افتاد و علی‌رغم افزایش قیمت‌های جهانی در کودهای کشاورزی به جهت یارانه مناسبی که در داخل کشور به این مقوله اختصاص پیدا کرد، شاهد کم کوددهی‌های تاریخی که در این بخش همیشه وجود داشت نبودیم و کودهای مناسبی در کشاورزی اراضی تونسته بود باعث افزایش عملکرد مناسب بشه. همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم سموم هم همین حالت رو داره و ما اگر بتوانیم موجب این بشیم که آب و مناطق مواد غذایی موجود در خاک به مصرف گیاه اصلی و مطلوب ما برسه و به مصرف اعظم موجودتون آفات، بیماری ها، علف های حض و غیره که باعث افت عملکرد محصول میشه نرسه، خب قطعا شاهد رشد بسیار جهش گونه ای در تولیدات محصولات کشاورزی خواهیم بود ان شاء الله.
و اما در ادامه پیگیری ها اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور را در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه تحقیق و تولید در حوزه سموم کشاورزی جویا شدیم. آقای مهندس مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، در این رابطه میگویند
شرکت های دانش بنیان محصولاتی که تولید میکنن که جنبه آفتکش داشته باشه، که اینا میتونه آفتکشای شیمیایی و یا بیولوژیک باشه، ما در صدور مجوزها که به عهده سازمان ما هست تحصیلات خوبی رو قائل هستیم و به شکل خیلی ویژه اینها رو میبینیم که سریعتر بتونن محصولاتشون رو در کشور به ثبت برسونن و مورد استفاده قرار بدن. اینها رو در سایت رسمی سازمان حفظ نباتات به کشاورزان و قشرهایی که بهره‌مند میشن از این محصولات معرفیشون میکنیم. عمده حمایت ما این هست و اگر هم از نظر تحصیلات کمک احتیاج داشته باشن از طریق استانی که استقرار دارن درش ما این کمک رو هم به استانی که اونا هستن هم میتونیم انجام بدیم و تحصیلاتی رو برای اینکه کارشون رو بهتر جلو ببرن و اون تولید دانش بنیان خودشون رو به حالت تجاری سازی در بیارن از این بابت هم مورد حمایت ما قرار میگیرن.
بله خیلی ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم.
و اما سوال بعدی این است که آیا تنها راهکار محافظت محصولات کشاورزی از آفات استفاده از سموم است؟ گفتگو کردم با آقای مهندس حمید افشار، کشاورز پیشرو در استان تهران.
راه‌های جایگزین استفاده از سم هم داریم یا خیر؟
والا هستش، ولی مثلا در سطح باید اول آفات از بین بره، اون راه‌ها برای راه‌های بیولوژیکی اینا برای مراحل بعدی، ولی آفت وقتی تو مزرعه باشه کشاورز باید به هر طریقی شده این آفت چه به این ببره کنترل بکنه تا بتونه یه محصول برداشت بکنه.
بشنویم از راهکارهای جایگزین پیشنهادی مهندس قدوسی از مسئولین سابق سازمان حفظ نباتات کشور که پیشنهادهای دیگری را به جای استفاده از سموم در محصولات کشاورزی به ما ارائه می دهند.
آمدیم به روش‌های غیر سمی به سراب تحقیقات انجام گرفت و خودم موجی همون روش شدم. رفتم یه باغ پسته رو با استفاده از سرکه، من دارم الان به حساب این گزارش هاش مستندش در سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی وجود داره که خود بنده اجرا کرده بودم، در 3 هکتار باغ پسته از حضورتون عرض کنم سرکه و شامپوی بچه، دقیقا تاکید میکنم شامپوی بچه، از هر کدام 1 لیتر رو من در 1000 لیتر آب مخلوط کردم و شروع کردم به سمپاشی بدونی که سم میباشه. سرکه و شامپو بچه، 1 لیتر از این 1 لیتر از اون. رفتم توی باغ پسته قبلش عکس برداری کردم که چقدر آفات الان مشاهده میشه، اینو من سمپاشی کردم، چند درخت رو بعد دادم به سمپاش که اون کارگرشون خودش ادامه بده و این فیلم و عکساش رو تهیه کردم. دقیقا بعد از 3 روز، معمولا این باید تکرار بشه هر 10 روزی، بعد از 1 هفته اومدن اون کشاورز اون برگای آلوده که همه از بین رفته بودن آوردن و من فیلم و عکس گرفتم، دقیقا تلفاتش چیزی حدود 90-95% تا زیر اون دستگاه که من نگاه میکردم تا 98% بعد از این سمپاشی ارگانیک این تسهیل از بین رفته بود.
آقای دکتر قدوسی، در مورد محصولات استراتژیکی مثل گندم و جو، حالا کلزا و محصولات خیلی مهم، همین روش های جایگزین به جای سموم قابل استفاده هست یا خیر؟
عرض به خدمت شما، محصولات زراعی یک آفتی داره، بخود سال این که فرمودید به اصطلاح گندم جو که خوب مسئول استراتژیک و مصرف عموم مردم هست، معمولا یک آفت خیلی بارزی داره به نام سن گندم یا سن غلات که این خیلی معمولا وجود داره و تنها راهش که هیچ راهی برای کنترلش نیست استفاده از سم هست که ناچارن استفاده میشه. منتهی مراتب آستانه خسارتش، چون باز خودم شاید بالغ بر صدها هکتار حالا کمتر یا بیشتر این به اصطلاح حضور پیدا میکردم و تورزنی میکردم و این آفات سن و شناسایی میکردم تعدادش و آستانه خسارتش رو و سمپاشی‌ها رو توصیه می‌کردم، دقیقاً تجربه دارم که تنها راه درمان این آفات سن گندم که شایع‌ترین آفاتش هم سن هست، حالا آفات دیگه هم هست، ولی اون چی که بارز و شاخص و خسارت عمومی و قابل توجه داره آفاتی به نام سن هست که خسارات زیادی به محصولات غلات میزنه مثل گندم و جو که متاسفانه با سم فعلا کنترل میشه، که اگر مشاهده شه باید با سم کنترل بشه، منتها نه این که به مرزی که دیدن در هر متر مربع مثلا تعدادش اگر اینقدر باشه توزنی کنیم.
مثلا آفات درخت سیب و یا مثلا محصولات مثل برنج و اینا نیاز به سم داره یا اینکه روش غیر سمی داره؟
عرضم بود شما، ما همطور که عرض کردم حتی امکان اگر بخوام ما یک مقداری که چرز کنیم خیلی زیاد درختان رو از سم دور کنیم تقویت درخت هاست، یعنی برنامه تغذیه درختان رو بالا ببریم. متاسفانه کشاورزها به تغذیه خیلی توجهی ندارن، درخت رو میکارن فکر میکنن دیگه آبش بدن این برای اینا میوه میده. اگر ما به عنوان یک به اصطلاح سند حرف به شما دارم، یعنی کاملا به عنوان یک کارشناس با تجربه میگم، اگر بخوام ما یک درخت رو از آفات و بیماری ها دورش کنیم و کاهش بدیم که خسارت کم بهش برسه، باید برنامه تغذیه یک سیب، برنج یا هر چیزی که شما الان مثال زدید فرقی نمیکنه. من برای 70 نو سرکار خانم مراوی، برای 70 نو محصول باقی زراعی جالیزی سیفیجات سبزیجات، اون که در تصور شماست محصولات گرمسیری کشورهای خارج مثل انبه، آناناس، موز که در ایران کش میشه، همه این محصولات برنامه تغذیه نوشتم. یعنی هر کی بگه آقا من برای لوبیا میخوام، میگم برنامه تغذیه دینه.
با امید حرکت روزافزون کشورمان به سمت الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت و موفقیت در مسیر تولید اشتغال آفرین و دانش بنیان، تا مجموعه 10-35 دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید و سعی بکنید کمتر خودتون رو با بقیه مقایسه بکنید، برای لذت بردن از زندگیتون در آسمان خودتون پرواز بکنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
Let's love. با من کش از کار ما بستان گرو دست دار ما در گل بمانده پای دل جان میده همچه جای دل از آتش سودای دل ای های دل ای های ما
ای های دل ای های ما
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم. انشاءالله که شما هم تلاش بکنید برای اینکه از این فرصتها به خوبی استفاده بکنید. بعضی چیزها رو باید هر روز زندش بکنی تا خودت زندگی بکنی. عشق رو، دوست داشتن رو، امید رو، زندگی رو، اینها رو باید شما زنده بکنید. زنده بودنش هم امید و نشاط و شادابی نیاز داره و چقدر خوب انسانهایی که به فکر این امیدواری هستند و به دیگران توصیه میکنن و نشاط رو در واقع به دیگران تزریق میکنن. پس از یأس و ناامیدی و کلمه